بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. تکمیل: یجب تجرید المضاف من التنوین و نون المثنا والجمع و ملحقات هما. بله، حالا تو عبارت رو عبارت بفرمایید من عرض کنم. مطلب اول در بحث امروز که در ادامه باب مضاف الیه است، در ذیل عنوان تکمیلون، واجب است از مضاف تنوین و آنچه در حکم تنوین است حذف شود. تنوین و به تعبیری نون عوض از تنوین. مثلا اگر غلامون را خواستیم به زید اضافه کنیم، نمیتونیم بگیم غلامون زیدن، باید تنوین را از مضاف حذف کنیم، غلام زیدن، جاءنی غلام زیدن. نون عوض از تنوین هم که در مثنا و جمع مذکر سالم و ملحقات به مثنا و جمع مذکر سالم است، اونم باید حذف بشه. تبت یدا ابی لهب، یدانه بوده است، نون حذف شده است. مطلب دوم تقسیمی است از اضافه. یکی از تقسیمات مهم بحث اضافه، تقسیم اضافه است به اضافه لفظیه و اضافه معنویه. اضافه لفظیه اضافه وصف است به معمولش، و اضافه معنویه غیر آن است، یعنی غیر از اضافه وصف به معمول، اضافه غیر وصف به معمول می شود اضافه معنویه. خب این تعبیر رو ما باید توضیحی در اینجا برای عزیزان عرض بکنیم. اولا در اضافه لفظیه که گفته می شود اضافه لفظیه اضافه وصف به معمولش است، مراد از وصف اموری مثل اسم فاعل، اسم مفعول و صفت مشبهه است. یعنی مضاف ما چی باشه؟ اسم فاعل باشه، اسم مفعول باشه، صفت مشبهه باشه. بعد میگیم اضافه به معمولش. خب ممکنه در ذهن دوستان بیاد خب هر مضافی وقتی اضافه میشه به یک مضاف الیه معناش اینه چی داره اضافه میشود؟ به معمولش دیگه، چون مضاف الیه معمول مضافه. پس همه اضافه ها مثلا باید چی باشه اگر مضاف وصف باشه؟ لفظیه باشه. نه، اینجوری نیست. ببینید مراد از معمول، نکته دوم، مراد از معمول فاعل یا مفعول است. یعنی وصف ما، اسم فاعل ما اضافه شده است اما به مفعول خودش اضافه شده. این فاعل هم که میگیم مثل نائب فاعل هم شامل میشه، اینا رو توجه دارن دوستان. به مفعول خودش اضافه شده است. نکته سوم رو هم عرض کنیم. خب با این بیانی که عرض کردیم از خود نکته دوم، از دل نکته دوم باید دوستان به دست بیارن، ولی تصریح میکنیم مراد از معمول، بله، معمول قبل از اضافه است. معمول قبل از اضافه است. حالا سرها رو بالا کنن، دقت کنن دوستان. ببینید وقتی که در اضافه لفظی ما میگیم اضافه وصف به معمول، معناش اینه که اگر اضافه نمیشد قبل از اضافه، این وصف ما که اسم فاعل است، اسم مفعول است، صفت مشبه است، این مضاف الیه برایش به عنوان یک معمول منصوب یا یک معمول مرفوع قرار میگرفت. عمدتاً هم منصوبه، به عنوان یک معمول منصوب یا مرفوع قرار می گرفت. مثلا در مثل زیدون زارب و امرن غدن، زید امر را زننده است در فردا. میخوایم بگیم قبل از این که این اضافه صورت بپذیرد عبارت چگونه بوده؟ بله؟ زیدون زاربون، با این مثال ها دوستان آشنا هستن، امرن غدن، اینجوری بوده. بعد ما این وصف را به معمولش اضافه کردیم، شد زاربون امره. این میشه اضافه لفظیه که در حقیقت مضاف ما اسم فاعل است. نکته اول، مضاف الیه ما معمول این مضافه. معمول این مضافه یعنی چه؟ یعنی مفعولشه. مفعولم که میگیم، خب الان که مفعول نیست در ظاهر، مضاف الیه مراد مفعول قبل از اضافه است. این چنین اضافه ای رو ما بهش میگیم اضافه، بفرمایید، لفظیه. بعد تمام این نکات رو اگر شما در یک جمله بخواید خلاصه بکنید، معناش اینه اضافه لفظیه زمانی است که مضاف وصف باشد و تمام شرایط عمل یک وصف در او جمع شده باشه. فعل جمله خوندید، مقدار خوندید تو مباحث قبلی. مثلا اسم فاعل برای عمل کردن چه شرایطی داره؟ خصوصا عمل نسبی. آفرین. هم باید اعتماد بکند بر یکی از اون اشیاء، بر مبتدا، بر موصوف، بر ذوالحال، بر منادا، بر استفهام، بر نفی، اعتماد بکند، یعنی قبلش این امور قرار داشته باشه، یکی از این امور، و هم زمانش حال یا آینده باشه. ولذا ما هم اینجا اعتماد به مبتدا ایجاد کردیم و هم گفتیم غدن که زمانش هم چی باشه؟ آینده با شرایط. وصفی که شرایط عمل رو داشته باشه اضافه بشه، اضافهش میشه اضافه لفظیه، اضافهش میشود اضافه لفظیه. در مقابلش اضافه معنویه است. اضافه معنویه یک کلمه غیر، بذارید روی تعریفی که ما از اضافه، بله، لفظی. اضافه لفظی رو گفتیم اضافه وصف به معمول، اینجا بگید اضافه غیر وصف به معمول. حالا اضافه غیر وصف به معمولش خودش چند حالت داره؟ بله؟ دو حالت داره. یا اصلا مضاف شما وصف نیست، غیر وصف به معمول جایست اصلا مضاف وصف نیست. مثلا میگه جاءنی غلام و زیدن، خب غلام در اینجا مضاف است اما وصف نیست، اضافهش اضافه معنوی است. یا مضاف شما وصف است اما به معمولش اضافه نشده. به معمولش یعنی چه؟ یعنی معمول قبل از اضافه. به عبارت دیگر شرایط عمل رو نه، اگر ما اضافه نکنیم اصلا نمیتونیم استعمال کنیم، چون شرایط عمل را بفرمایید ندارد. مثلا در همینجا اگر شما بگید زیدان زارب و امرن، بفرمایید انسه زمان رو گذشته در نظر بگیرید. خب شرط عمل رو نداره. خب چون شرط عمل رو نداره میتونیم بگیم قبل از اضافه شدن این زیدان زاره با امر امسه اینجوری بوده؟ میتونیم بگیم بوده از زیدان زاره با امر امسه؟ نه دیگه، چون شرط عمل رو نداشت، نمیتونست نصب بده به امرن تا اضافه بشود به معمولش. امر نمیتونه معمولش قرار بگیره، یعنی منصوبش نمیتونه قرار بگیره. پس در یک جمله اگر دوستان دقت بکنن، اگر مضاف وصف باشه، اون ستایی که عرض کردیم، شرایط عمل رو داشته باشه، اضافه اضافه لفظی است. مضاف وصف نباشد یا وصفی باشد که شرایط عمل را ندارد، اضافه اضافه معنوی است. دقیق‌ترین تعریف و راحت‌ترین تعریف را عرض کردیم، محضر دوستان دقت بکنند، دقت بکنند. در بحث اضافه لفظی و معنوی هم ما مکرر در مکرر دیدیم که عزیزان بعضاً به خطا میرن، گاهی طلاب در مغنی هم خیلی براشون روشن نیست. خب پس در ذهن روشن شد که شرط مهم اضافه لفظی اینه که مضاف شرایط عمل رو داشته باشه، اعتماد بکند اون شرایط، اون مواردی که در باب اعمال اسم فاعل مطرحه، توی هدایم تا حدی خوندید، بعدن هم انشاءالله خواهد آمد، و زمانش هم حال یا استقبال باشه، یا در مثل صفت مشبهه که نوعی استمرار هم وجود داره در زمانش کفایت میکنه. این از مطلب دوم. مطلب سوم، مطلب سوم فایده اضافه است. اون هدفی که ما از اضافه دنبال اون هدف هستیم تا به او برسیم چه هست؟ به مناسبت شاید اشاره کردم برای دوستان، شما در مباحث مغنی در عنوان آخر باب رابع اگر اشتباه نکنم می‌فرماید الامور التي يكتسبها الاسم بالاضافه، اموری که اسم به وسیله اضافه کسب میکنه، یعنی مضاف اگر اضافه بشود به یک مضاف الیه اضافه بشود چه آثاری ممکنه براش ایجاد بشه، چه نتایجی ممکنه به دست بیاره. 11 امره که از این 11 امر 5 تاشو اینجا میخونید، همین 5 تا رو در سیوطی میخونید با این مقدار شاید دقت بیشتر، و ما بقیش رو انشاءالله در مغنی خواهید خوند. این 5 تا رو ما در اینجا عرض بکنیم. پس عنوان بحث ما فوائد یا فایده اضافه است. صلوات بفرستید. خب عرض کردیم اضافه، مطلب سوم فایده اضافه یا اضافه معنویه است یا اضافه بفرمایید لفظیه است. اگر اضافه معنویه باشد، محضر شما عرض بکنم که دو فائده بر او میتوانه مترتب بشه. یکی کسب تعریف از مضاف الیه و دیگری کسب تخصیص. آشنا هستن دیگه دوستان، درسته؟ اگر مضاف الیه معرفه باشد، مضاف از او کسب چی میکنه؟ تعریف میکنه. مثلا غلامون نکره است، وقتی اضافه بشود به معرفه ایمانند زید بشود غلام و زیدن، غلام میشه چی؟ معرفه. لذا در باب معرفه و نکره در طبیقی اول ایشون 5 معرفه برای شما شمردن، بعد گفتن المضاف الی احدها، مضاف به یکی از اون 5 تا. چون مضاف اگر مضاف الی هیچ معرفه باشه، در اضافه معنویه مضاف از مضاف الی کسب چی میکنه؟ تعریف میکنه. اگر مضاف الی نکره باشد، باز در اضافه معنویه مضاف از مضاف الی کسب چی میکنه؟ تخصیص میکنه. مثلا میگید غلام و رجلن، کسب تخصیص میکنه، یعنی دایره معنویش زیق میشه، تنگ میشه. وقتی میگه غلامم، هم غلام رجل را شامل میشود و هم غلام مرعه را. این دایره دلالت رو تنگ میکنه، میشه غلام مثلا رجل. اینا مجموعه غلام ها هستن، این غلام رجله. خب این مقدار رو دلالت میکنه، مثلا غلام مرعه رو خارج میکنه. معنی تخصیص اینه دیگه. اینها روشنه برای دوستان. اضافه لفظی هم بفرمایید کسب چی میکنه؟ تخفیف. فقط اضافه لفظی فقط کسب تخفیف میکنه. مثلا در مثل زیدون، مثالی که زدیم، ضارب و امرن غدن، مضاف از مضاف الیه کسب چی کرده؟ بله، تخفیف کرده است. کسب تخفیف کرده. من یه سوالی بکنم از دوستان. ما زمانی که خودمون میخوندیم به ما میفرمودن همینطور، به نظرم در اذهان معمولا همینطوره. ما اینجا که میگیم کسب تعریف و کسب تخصیص، آیا در اینجا کسب تخفیف هم داریم و نداریم؟ بله داریم دیگه، درسته؟ چون تنوین هم چی شده؟ حذف شده است. این بیان رو ممکنه بعضی داشته باشن، من خیلی نمیخوام الان وارد توضیحش بشم، فقط دوستان دقت بکنن. ما در اضافه معنویه که میگیم کسب تعریف، کسب تعریف فقط داریم، یعنی کسب تخفیف داریم و نداریم. آیا میشه کاری؟ بله؟ کسب تخفیف نداریم. این دقت زیبایی کرده جناب ابن هشام در اینجا، یه حرف ممکنه حتی از اون عبارت هم باید دقت کنه انسان به دست بیاد. ممکنه به بعضی از عزیزان بزنید، مثلا طلاب بالاتر، احیانا تو این مسئله از جهت علمی شما رو تکفیر کنن. ببینید، کسب تعریف فقط داریم، اینجا هم کسب تخصیص فقط داریم. ما در اضافه معنوی اصلا کسب تخفیف نداریم. در اضافه معنوی کسب تخفیف، چنانچه در اضافه لفظی نه کسب تعریف داریم نه کسب تخصیص داریم. در اضافه لفظی یعنی شما در اینجا ضارب رو به معرفه اضافه کردید، اما کسب تعریف، کسب تعریف دارید یا ندارید؟ ندارید. که حالا اینا یه مقدار چراییش و توضیح دادنش مجال بحث ما رو نمیطلبه. من فقط در اون نکته تخفیف که عرض کردم یه اشاره بکنم، به مورد دوم شاید اشاره داشته باشیم رد بشیم. دقت کنن دوستان، بحث ما تا همینجا تو این مطلب سوم نسبت به سه فائده اول، دو فائده بعد رو من عرض میکنم تمامه. فقط برای اهل دقت، اونهایی که این مقدار میخوان وقت بگذارن، یه اشاره میکنم دیگه پیگیری کنن خودشون. ببینید، در اضافه معنوی ما میگیم کسب تخفیف نداریم، چون کسب یعنی چه کسب تخفیف؟ بله، معناش اینه که ثقیل بود شد خفیف، درسته؟ ثقیل بود شد خفیف. بله، غلامون ثقیل است، اما ما با غلامون کاری نداریم در اینجا. ببینید، وقتی شما میگید غلام مزیدن، غلام مرجلن، آیا فرضی برای قبل از اضافه در این رابطه اضافی میتونید داشته باشید یا نه؟ یعنی غلام در کنار زید میتواند به غیر از ترکیب اضافی قرار بگیری یا نمیتوانه؟ نمیتوانه. خب وقتی نمیتواند، ثقلی نبوده است تا خفتی ایجاد بشه. شما عبارتون اینجوری نبوده جاءنی غلامون مثلا زیدون، یا حالا زیدن هرچه، بعد اضافه کنید بشود جاءنی غلام و زیدن، که بگید کسب تخفیف شده است. ما برای قبل از اضافه در اضافه معنویه فرضی نداریم که بخوایم با اون مقایسه کنیم، چون کسب در مقام مقایسه به دست میان. دقت میکنید؟ اما در اضافه لفظیه زیدون ضارب بو امرن قدن، قبل چی بوده؟ زیدون ضارب امرن، یعنی در ضارب تنوین وجود داشت. واقعا هم در مقام استعمال میتونیم این تنوین رو بیاریم. تنوین که باعث ثقل بود وجود داشت، بعد ما چکار کردیم؟ طبق جوازی که داشتیم اضافه کردیم، با اضافه تنوین حذف شد، کسب تخفیف. لذا این که میگن حذف تنوین در اضافه، در واقع ما در اضافه لفظی حذف میکنیم، در اضافه معنوی خود به خود بله محذوف است. به همین خاطر در اضافه معنوی آقا میگن کسب تخفیف داره، کسب تخفیف داره، اما کسب تعریف و تخصیص ندارد دیگه. اینو نکته دوم است، کسب تخفیف و محضر شما عرض میکنم که کسب تعریف و تخصیص ندارد، که این علتش رو حالا دوستان میذارن در جای خودش توجه میکنن، انشاءالله در مباحث بعدی براشون حل خواهد شد. که صلوات بفرستن از این چهارم و پنجم اثری و فایده‌ای که اضافه داره. پس این شد مورد اول، این شد دوم، این شد سوم. گفتیم پنج فایده رو اینجا میخوایم مطرح کنیم: کسب تذکیر و کسب تأنیث. کسب تأنیث به ترتیبی که مطرح هست و کسب تذکیر. یکی از چیزهایی که مضاف از مضافون الیه میتونه کسب بکنه، کسب مذکر بودنه، کسب مؤنث بودنه. مثلا مضافون الیه شما مؤنثه، مضاف شما چیه؟ مذکره. این مضاف مذکر میتواند از مضافون الیه کسب چی بکنه؟ تأنیث بکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که ما میتوانیم با این مضاف مذکر در احکام معامله چی بکنیم؟ مؤنث بکنیم. مثلا اگر این مبتدا قرار گرفت، این مضاف، خبرش رو مؤنث بیاریم. ضمیری خواستیم بهش برگردونیم، اون ضمیر رو چیکار کنیم؟ بله مؤنث برگردانیم. کسب تذکیر هم همینطور، مضاف الیه مذکر است، مضاف مؤنثه، مضاف مؤنث از مضاف الیه مذکر کسب چی بکنه؟ تذکیر بکنه. به این معنا که باش معامله مذکر بشه در احکام. لکن این فائده چهارم و پنجم مطلق نیست. اینجوری نیست که هرگاه مضاف مثلا مذکر بود، مضاف الیه مؤنث، میتونیم کسب تأنیث بکنیم. آیا مثلا میتونیم بگیم جاءت غلام هندن؟ غلام مذکر فاعل شده، طبیعتا باید فعل مذکر بیاریم. بگیم غلام از هند مضاف الیه کسب تأنیث کرد، چون کسب تأنیث کرد باش معامله مؤنث کنیم، فعل مؤنث بیاریم. جاءت غلام هندن میشه یا نمیشه؟ نمیشود. چرا؟ چون فائده چهارم و پنجم مشروط به یک شرطه. شرطش اینه که جایز باشد حذف مضاف، جایز باشد مضاف حذف بشود، مضاف الیه جاش بشینه، به گونه ای که به اصل معنا خللی وارد نشه. خوب دقت کنید، گفتیم به اصل معنا. بالاخره وقتی یه کلمه حذف بشه معنای اون چی میشه؟ معنای اون میرود، معنای اون از بین میره دیگه. اما اصل معنا تغییر نکنه، اون غرض اصلی بماند. در چنین جایگاهی مضاف میتونه از مضاف الیه کسب چی بکنه؟ تذکیر یا تأنیث بکنه. کسب تذکیر یا تأنیث بکنند. خب هم توضیح مثال های فائده چهارم و پنجم و هم یک نکته دیگر رو که مد نظر داریم در ضمن عبارت و بعد از عبارت عرض میکنیم. عرض کردم بیش از این پنج تاست محضر شما عرض کنم مضاف از مضاف الیه امور دیگری رو کسب میکنه، مثل کسب ظرفیت، کسب بنا، کسب صدارت. مضاف الیه صدارت طلب باشه، مضاف هم حکم صدارت طلب پیدا میکنه، کسب اعراب، کسب مصدریت و ازاله قبح و تجوزی که جناب ابن هشام تعبیر داره. این شش مورد رو هم دوستان اضافه کنن، مجموعاً 11 مورد میشود که در جای خودش انشاءالله خواهند دید. عبارت رو اناد بفرمایید. تکمیلون یجب تجرید المضاف من التنوین و نون المسمى و الجمع و ملحقاتهما واجب می باشد. خالی کردن مضاف از تنوین و دنون مصنع و جمع و ملحقات مصنع و جمع. این اگر چیزی واقعا مصنع و جمع نبود، ملحق بود مصنع و جمع که قبلا داشتید دیگه، درسته؟ مثلا اسنان مصنع نیست، ملحق به مصنع است. حالا اگر خواستید بگید مثلا اسنا رجلن، اینونش باید حذف بشه، مثل خود مصنع فرق نمیکنه، جمع هم همینطور. یجب تجرد المضاف، تجرید المضاف، هر دوش درسته، اما تجرید بهتره، چون اینجا میخواد حکم بیان بکنه. طبیعتا وقتی میخواد حکم بیان بکند، معناش اینه که کاری که شما میخوای انجام بدی، که میخوای ترکیب اضافی انجام تشکیل بدی، وظیفه شما رو میخواد بیان بکنه دیگه، درسته؟ تجرید یعنی خالی کردن، خالی کردن حکم شماست. اما تجرد معناش چیه؟ خالی شدن. خالی شدن اون حالتیه که برای ترکیب اضافی خود به خود، یعنی اون مضاف حاصل میشود بعد از عمل شما، یعنی بعد از حذف تنوین. تجرید باشه بهتره، ولی اینکه تجرد هم اشکال نداره. بله اشرو رجلن مثلا، بله اشرو رجلن 20 مرد فرق نمیکنه. فا ان کانت الافت صفتن الى معمولها فلفظیتون. ان کانت، اسم کانت چیه؟ بله ان کانت، ان کانت به اضافه برمیگرده که از مقام به دست میاد. میدونید مرجع ضمائر گاهی لفظی هم گاهی معنوی هم، اقسام مختلف داره. یکی از مواردی که تو معنوی میتونیم جاش بدیم اینه که مقام دلالت کنه. اون آیه شریفه چه میفرماید؟ بله بل اعدلو، ما لفظ متضمن داریم، اینه اعدلی داریم که ازش عدل به دست میاد. اون بلاغت تراقی، بلاغت تراقی ضمیر بلاغت به روح و نفس میخوره، اما ما روح و نفسی ماقبل نداریم، اما چون ماقبل در مورد محتضر داره صحبت میکنه، کسی که در حال مرگ است، خب از این مقام کلمه روح و نفس به دست میاد. اینجا همینطوره دیگه، مقام بحث ما اضافه است. اگر باشد اضافه، اضافت صفتن، این اضافه، اضافت میشه خبر کاند، اضافه صفت به معمولش فلفظیتون، که توضیح دادیم صفت اسم فاعل، اسم مفعول صفت مشبهه. اضافه به معمول، مراد معمول قبل از اضافه است، مراد معمول قبل از اضافه است، مراد از معمول مرفوع و منصوبه. ولا تفید الا تخفیفن، فائده نمی رساند این اضافه لفظی مگر تخفیف را، یعنی کسب تعریف و کسب تخصیص بله ندارد. و الا فمعنویتون، و الا یعنی چه؟ یعنی لم تکن اضافه صفت الى معمولا، اگر این اضافه، اضافه صفت به معمولش نباشه، که خودش دو قسمه، یا اصلا مضاف صفت نیست، یا اگرم صفت است به معمولش اضافه نشده، شرایط عملو نداره. و تفید تعریفا مع المعرفه و تخصیصا مع النکره، افاده میدهد تعریف را با معرفه و تخصیص را با نکره. ظاهر عبارت مرحوم شیخ بها در نگاه اول و ساختار بیانیشون اینه که در اضافه معنوی ایشون قائل از کسب تخفیف هم میشه یا نمیشه؟ بله؟ میشه یا نمیشه؟ ظاهرا ایشون میخواد بگه میشه، حالا نمیشه خیلی هم محکم گفت، چون در لفظی حصر میاره لا تفید و الا تخفیفن، اینجا نمیگه لا تفید و الا تعریفن مع المعرفه و لا تفید و الا تخصیصن مع النکره، حصر ایجاد نمی کنه. بعید نیست ایشون تخفیف را قائل باشه، حتی مطلب مطلب کاربردی نیست، ولی دقت است دیگه. والمضاف الیه فیها، من این قسمت رو از خارج عرض نکردم، به ذهنم بود بعد از عبارت عرض کنم، الان عرض کنم. صلوات بفرستن دوستان. مطلب چهارمی که میخواستیم عرض بکنیم، ببینید بله چرا بعد عبارت داریم دیگه، الان من ساختار بحث رو یه بار دیگه ارائه میدم که این شلوغی اصلاح بشه. دقت کنید، ما الان چه کار کردیم در ذیل این تکمیلون؟ در مطلب اول محضر شما عرض بکنم که گفتیم مضاف باید تنوین ازش حذف بشه. در مطلب دوم اومدیم چیکار کردیم؟ تقسیم کردیم اضافه را به لفظیه و معنویه. در مطلب سوم فائده اضافه رو گفتیم به شما، 5 فائده مطرح کردیم. در مطلب چهارم تقسیمی دیگری از اضافه است، لکن از خصوص اضافه معنوی. اینه خود اضافه معنوی 3 قسم داره، خود اضافه معنوی 3 قسم دارد به عنوان مطلب چهارم. حتی میتوانید در ذیل مطلب دوم هم تقسیم رو ادامه بدید بنویسید. حالا ما جدا کردیم، هم در هدایه خوندید هم در مباحث قبلیتون. اضافه معنویه یا بیانیه است، گن به معنا من، یا ظرفیه است به معنا فی، یا لامیه است. اضافه بیانیه چه اضافه است؟ بله، اگر مضاف الیه جنس مضاف باشه، بیان جنس مضاف رو بکنه. مثلا میگید خاتم فلتن، انگشتر نقره. مضاف الیه که نقره است داره چیکار میکنه؟ جنس انگشتر رو بیان میکنه، میگه انگشتر جنسش نقره. ثوب قطنن، لباس پنبه ای. مضاف الیه داره چیکار میکنه؟ جنس مضاف رو که لباس باشه بیان میکنه. اضافه ظرفیه زمانی است که مضاف الیه ظرف مضاف باشد. مضاف الیه ظرف برای مضاف باشه. صلات اللیل، مضاف الیه که لیله ظرف زمان است برای چی؟ بله، صلات. اضافه لامیه، اضافه لامیه، شما میتونید بفهمید چه اضافه ایه؟ این دوستمون اضافه لامیه، شما بفرمایید که بله بله.
پس اون که مضاف الیه مالک مضاف باشه، غلام زید زید مالک غلام.
خب حالا من مثال میزنم برای شما، ببینید مضاف الیه مالک است یا نیست. مثلا میگید غلام و زیدن، خب زید مالک، درست. اما مثلا اگر گفتیم حمدالله، حمدالله، این اضافه چه اضافه ایه؟ اختصاص داره، پس تعریف شما شامل نشد دیگه، درسته؟ اگر مثلا گفتیم که، حالا مثال های زیادی میشه مطرح کرد، معطل نشیم، من تعریف رو عرض کنم. ببینید این تعریف که معمولا در اذهان همینه که اگر مضاف الیه مالک مضاف بود، چون گاهی هم به این اضافه میگن اضافه ملکیه، به خاطر غلبه این حالت که غلبه هم نداره، میگن ملکیه. یا میگن اگر توانستیم لام در تقدیر بگیریم، نوعی از ملکیت، نوعی از اختصاص. تعریف صحیح و دقیق برای اضافه قسم سوم اینه. اضافه قسم سوم، اضافه لامیه، میخواید بگید اسمشو هر چی میخواید بذارید بذارید، ولی تعریفش اینه: اضافه ای که نه اضافه بیانیه باشد و نه اضافه بله ظرفیه باشد. وقتی ظاهر این تعریف رو کسی نگاه بکنه میگه خب این شخص بلد نبوده تعریف بکنه، اینجوری گفته. گفتون دوتای اول نباشه یکی سومه، درسته؟ انسان این به ذهنش میزنه دیگه. در حالی که ادق و تعریف برای اضافه لامیه همینه. ما موارد اضافه، حالا من دیگه به ذهنم نبود برای دوستان بیارم، مکرر در مکرر مثال داریم، حالا در لابلای مباحث تو عبارات خود ایشون و دیگران برسیم، یادم باشه اشاره میکنم به مثالها که شما نه مضاف رو میتونید ظرف بگیرید مضاف الیه رو، نه بیان جنس بگیرید، دو تای اول نیست، نه مضاف الیه مالک است، نه اختصاص است، نه هیچ. اما نوعی رابطه اضافی عرب اینجا برقرار کرده، نوعی رابطه اضافی برقرار کرده است، ولذا ابن مالک در الفیه وقتی که این اقسام ثلاثه رو میخواد بگه، اولی رو میگه، دومی رو میگه، سومی رو میگه، میگه قسم سوم از اضافه غیر هازین، غیر هازین. حتی نه اینکه ما این نکته رو از عبارتشون بخوایم به دست بیاریم ها، قبل ازشون و بعد ازشون مطلب مسلمه و لذاست که عبارتشون رو ما همینجور تفسیر میکنیم. ولی اگر توجه به این نکته نباشه میگیم خب ایشون گفته غیر از اون دوتا اینه دیگه، حالا نخواسته تعریف بکنه، تعریفش همان غیر هازین است. لذا هرگاه شما یک ترکیب اضافه به اضافه معنوی دیدید، اول باید برید سراغ چی؟ اگر من به شما گفتم این اضافه معنوی چه اضافه ایست، اول باید برید سراغ چی؟ دوتای اول ببینید آیا مضاف الیه ظرف برای مضاف است یا نیست. اگر بود میشه اضافه ظرفیه. اگر مضاف الیه بیان جنس مضاف میکنه یا نه، اگر کرد میشه اضافه بیانی. اگر هیچ کدام از این دو مورد نبود میشد اضافه لا. اضافه لامی شاخصه خاصی ما براش نمیخوایم، شاخصش اینه که اون دوتای اول نباشد، دوتای اول نباشد. لذا میفرماین والمضاف الی فیها، مضاف الیه فیها، فیها یعنی چه؟ یعنی در اضافه معنویه، به اون معنویه بزنید فمعنویتون. ان کان جنسا للمضاف، اگر جنس این مضاف الیه جنس باشه برای مضاف، فهیه به معنا من، این اضافه، این اضافه معنویه به معنای منه، چون ایشون حرف جر مقدر رو عامل میدانستن اینجوری میگن. گفتم بعضی میگن بیانیه، بعضی میگن اضافه معنای من، این اضافه بیانی است. او ظرف الله به معنا فی، او غیرهما، ببین خود ایشون هم تعبیرشون تعبیر دقیقی است، نمیگن اگر محضر شما عرض بکنم که مضاف الیه مالک مضاف باشه، تا این تعبیر رو ندارن، میگن او غیرهما، اگر غیر اون دو این دو باشد به معنا لام. با توضیحاتی که عرض میکنی عبارت خوب خوب فهمیده میشه، به معنای لام میشه، یعنی اضافه میشه اضافه لامیه، مثلا بهش بگید اضافه لامیه است. چون در غالب موارد در غیر دو اضافه اول اون لام رو در تقدیر بگیریم، لام رو در تقدیر بگیریم، علتش اینه. و قد یکتسب المضاف، سه تا فایده رو گفتیم، سه تا کسب، چهارم و پنجمش مون، گاهی کسب میکند مضاف المذکر، در نامگذاری که ادنا مناسبت کفایت میکنه. حالا چرا بهش میگیم اضافه لامیه؟ خب چون در کتاب زیدن تو بعضی از مصادیق میتونیم لام در تقدیر بگیم، کتاب لزیدن. گاهی کسب میکند مضاف، مضاف مذکر، من المضاف الیه المؤنث، از مضاف الیه که مؤنثه، المذکر صفت مضافه، المؤنث صفت اون المضاف الیه، تأنیثه کسب میکند مضاف مذکر از مضاف الیه مؤنث، تأنیث چی رو؟ تأنیث این مضاف الیه مؤنث رو. و بالعکس، یعنی مضاف مؤنث از مضاف الیه مذکر کسب چی میکنه؟ تذکیر میکنه. بالعکس، البته به شرط جواز الاستغناء عنه بالمضاف الیه، به این شرط که جایز باشد بی نیازی از این مضاف به وسیله مضاف الیه، یعنی مضاف رو حذف کنیم به جا چی بذاریم؟ مضاف الیه رو، اصل معنا تغییر نکنه. که قولهی، دو تا شعرشون مثال میزنه که در شعر اول ظاهرا در متن صمدی مصرع دومش اومده، در شعر دومم مصرع اولش فقط اومده. اما شعر اول، و تشرقو، این مثل اول تو متن صمدیه نیست، ممکنه بعضی از دوستان نداشته باشن، دارن و ندارن، بله؟ خب، و تشرقو بالقول الذي اضعته كما شرقت صدر القنات من الدم. ترجمه رو دقت کنم دوستان، من مفرداتش خیلی معطل نشم. روشنائی میدهی، تشرقو صیغه هفتم دیگه، نه صیغه چهارم، روشنایی میدهی به سبب گفتاری که قد ازعته، ازاعه یعنی افشا کردن، فاش گرداندن، به سبب گفتاری که فاش گرداندی او را، اون گفتار رو فاش کردی، کما چنان که یا چنان چه شرقت صدر القنات من الدم، روشنایی میدهد و برق میزند سرنیزه از خون. قنات یعنی سرنیزه، صدر القنات. خب ببینید شاهد بحث ما کجاست؟ الان کلمه صدر مذکره، اضافه به چی شده؟ القنات. القنات مضاف مذکر، از مضاف الیه مؤنث که قنات باشه کسب چی کرده؟ تأنیس کرده، و لذا فعلی که به اون نسبت داده شده از شرقت چی اومده؟ مؤنث اومده. چرا؟ چون ما میتونیم مضاف الیه مضاف حذف کنیم، مضاف الیه جاش بنشونیم. کما شرقت، روشنایی میدهد، برق میزند، سر نیزه یا خود نیزه، حالا به جای سر نیزه چی بگیم؟ بگیم خود نیزه، اینکه فرق نمیکنه، مراد بالاخره همون نیزه است. محضر شما عرض بکنم که مطرح شده، خصوصیت ویژه ای نداره که حالا سرنیزه یا خود نیزه. و قولهی مثل قول شاعر دقت کنید، انارت العقل مکسوفن به طوع هوا و عقل آسل هوا یزداد و تنویرا. اطاعت هوای نفس طوع هوا، طوع یعنی اطاعت، اطاعت هوای نفس باعث چی میشه؟ انارت العقل مکسوفون، انارت العقل یعنی روشنایی عقل، خورشید عقل، مکسوفون یعنی چه؟ بله؟ یعنی خاموش میشه دیگه، کسوف دیگه. اطاعت هوای نفس باعث کسوف خورشید عقله. و عقل و آسل هوا یزداد و تنویرا، مخالفت هوای نفس سبب افزایش نور عقل و خرد است. خب شاهد در چیه؟ اناره مبتدا، مکسوفون خبر، اناره مؤنث، مکسوفون که خبره مذکر شده. چرا؟ به خاطر اینکه انارهی که مؤنثه از العقلی که بله مذکره کسب تذکیر کرده. خب اینجا میتونیم مضاف حذف کنیم، چه بگیم روشنایی عقل مکسوفه، چه بگیم عقل مکسوفه. خب وقتی میگیم عقل مکسوفه معناش بله اون درک و روشنایی عقل دیگه. و من ثمن تنع، از همینجا، از همینجا یعنی چه؟ از همینجا که برای کسب تذکیر و تأنیث ما شرطی بیان کردیم، با توجه به این شرط ممتنع از قامت غلام و هندن، چون در اینجا نمیتونیم غلام رو حذف کنیم، هند رو جاش بذاریم. اگر هند رو جاش بذاریم معنیش اینه که هند ایستاده، خب غلام هند ایستاده، غلام هند ایستاده با هند خیلی فرق میکنه، اصل معنا تغییر میکنه. الثانی المجرور بالحرف، صلوات الله علیه و سلم. من دیگه توضیح ندادم، دوستان هم میپذیرن این بیان رو که چرا اضافه لفظی از مضاف الیه کسب تعریف و تخصیص نمی کنه. حالا من بخوام مثلا به شما اینجوری بیان کنم، این بیان دقیقی نیست، همین مقدار که فقط بخوایم بگیم و رد بشیم، یه مقدار ذهنتون اذیت نشه. در اضافه لفظی وقتی بگید زیدون زارب و امرن، معناش اینه که قبلش چی بوده؟ زیدون زاربون امرون، زاربون امرن. خب این زارب قبل از اضافه مقید به امر شد دیگه، یعنی ما فهمیدیم زده شده کی بوده؟ امر بوده. این معنا رو ما قبل از اضافه فهمیده بودیم، مثلا بعد از اضافه یه معنای جدیدی ایجاد، یعنی مضاف معنای جدید داره ما ایجاد نکرد، کسب نکرد، قبلا بود این دیگه. این یه تفسیر است، البته تفسیر دقیق تر وجود داره در اینجا که اون تفسیر درسته، این تفسیر دچار بعضی از مشکلات است که انشاءالله در جایگاه خودش خواهید دید. الم مجرور بالحرف. من این رو هم عرض بکنم، خیلی بحثی نداره. مطلب اول تعریفه، مجرور به حرف جر. به فرمان هو ما نصب الیه شیء به واسطه حرف جر ملفوظ. خب این تعریف خیلی شبیه به تعریف چیه؟ مضاف، چیزی که نسبت داده بشه به او شیئی به واسطه حرف جر ملفوظ. اونجا میگه به واسطه حرف جر مقدر، اونجا میگه ملفوظ. مراد از نسبت نسبه همان نسبتی است که ما در تعریف اضاف مضاف گفتیم، یعنی نسبت تقییدیه، نسبت اساسیه نداره که نسبت داده بشود به او شیئی. در تعریف مضاف میگفتیم چیزی که نسبت داده میشود در تعریف مضاف الیه چیه؟ اون شیء چیه؟ مضاف. اینجا چی میگیم؟ بله؟ مجرور رو که داریم تعریف میکنیم، میگیم به این مجرور چه نسبت داده میشه؟ آفرین، اون متعلق، یعنی متعلق حرف، حرف جرم که حرفه، نسبت داده نمیشه. در واقع چی نسبت داده میشود؟ اون متعلق جار و مجرور، اون فعل و شبیه فعل مثلا که به واسطه حرف جر نسبت داده میشه. حرف جر واسطه در نسبته. اینم از این نکته. یه نکته دیگه هم عرض کنم. ببینید ظاهر عبارت ایشون این است که ما زمانی به مجرور به حرف جر میگیم مجرور، عنوان مجرور رو میگیم که حرف جر چی باشه؟ ملفوظ باشه. در حالی که داریم موارد حرف جر مقدر است، اسم مجرور باقی مانده، اسم جر خودش باقی مانده است، اما حرف جرش چیه؟ در تقدیره. حتی خاطرم هست مثل جناب عباس حسن 13 مورد قیاسی بیان میکنه که یک موردش رو شما در سویتی فقط مثالی زده اونجا خواهید دید. یه مواردی هم سماعی داریم که اشعاری مطرح میکنه در اونجا. خب اون موارد مجرور به حرف جر است یا نیست؟ هستی، اما ملفوظ نیست. لذا تعریف، تعریف کاملی نیست. ایشون ملفوظ که البته در اینجا میگه بعد اینجوری در نظر بگیریم، مرادش از ملفوظ در مقابل اون حرف جر است که در مضاف گفت، در مضاف الیه. یعنی اون چنین حرف جری ما اینجا دیگه نداریم. اینجوری مثلا باید توجیه بکنیم. این از مطلب اول. مطلب دوم، مطلب دوم تعداد حروف جر. ایشون میفرماین مشهور از حروف جر 14 حرف جره. میگن من، الا، عن، علا، فی، با، لام، کاف، واف، حتی، مز، منزو، ربه و تا دارد تو کتاب. طبیعتا غیر مشهور میشه مواردی که آقایون گفتن. بعضی 17 تا گفتن، بعضی 20 تا گفتن، بعضی 21 گفتن. اونایی که 17 تا میگن خلا و ادا و حاشا رو اضافه میکنن. محضر شما عرض بکنم که اونایی که 20 تا میگن کی، لعله و متا رو اضافه میکنن به این 17 تا. 21 لولا رو اضافه میکنن. نکته ای که ما میخوایم در اینجا عرض کنیم محضر دوستان اینه که مشهور از حروف جر حق اینه که چند تاست؟ 17 تاست. خلا و ادا و حاشا که ایشون نمیفرماین هیچ وجهی براش وجود نداره، چون از حروف جر مشهورن اینها. ولذا یک بیت شعر معروف است که با توجه به این بیت از شعر حروف 17 گانه حرف جر جمع شده. با اتا و کاف و لام و واو و منز و مز خلا ربهاشا من عدافی ان علا حتی الا. این معمولا جمع کردن آقایون برای بیان این 17 تا. اون هاشا و خلا و عداش رو حذف کنیم 14 تا ایشون میشه. اینم از مطلب دوم. مطلب سوم تقسیم حروف جر نسبت به چگونگی مجرور. تقسیم حروف جر نسبت به چگونگی مجرور. حروف جر گاهی این گونه هم که محضر شما عرض بکنم هم بر اسم ظاهر داخل میشنن و هم بر بله ضمیر و هم بر ضمیر. گاهی حروف جر فقط بر اسم ظاهر داخل میشن، خود اینها دو قسمن، یا هر اسم ظاهری یا نه اسم ظاهر مختص یا بگید خاص، اسم ظاهر خاصی داخل میشن. بعضی از محضر شما عرض بکنم که حروف جر وجود دارن که بر اسماء ظاهره خاصه داخل میشن که مفصلش رو باز دوستان باید در بحث مفردات ببینن، من یه اشاره کلی میکنم. حروف جری که هم بر اسم ظاهر داخل میشوند و هم بر ضمیر، اینا هفت تا هستند: من، الا، عن، اینها به نظرم تو عبارتم هست، علا، فی، با و لام. این هفتا هم بر اسم ظاهر هم بر ضمیر داخل میشن. حروف جری که بر اسم ظاهر داخل میشن هر اسم ظاهری، اینا سه تا هستند: کاف، واو و حتی. حروفی که بر اسم ظاهر مختص داخل می شوند، برای همین میتونیم بگیم اینا هم سه دستن، یعنی سه موردن: الف، با و جیم. مثلا یک مورد مز و منزو است که مجموعاً اینا چهار حرف جرن. ما از مجموع 14 حرف جره که ایشون میگن هفت رو بردیم دسته اول، سه تا رو بردیم در دسته دوم، چند تا میمونه؟ هفت تا میمونه، چهار تا میمونه دیگه، در بیان ایشون چهار تا میمونه. یکی مزم و منزو که بر اسم ظاهری داخل میشن، نه هر اسم ظاهری، اسم ظاهری که معنای زمان داشته باشه، مجرور به حروف جر شرایطی داره، باید اسم ظاهر باشه به معنای زمان باشد، این زمان آینده نباشه، آینده نباشه، شرایطی داره، زمان مبهم نباشه مثلا. مورد بعدی ربه که اینم مجرورش اسم ظاهر خاصی قرار میگیره، البته درش اختلافه، ولی معروف اینه که باید نکره مخصصه باشه، این نکره که براش صفت بیاد. ربه رجلن کریمن رأیته، مثلا چه بسیار مرد کریمی که دیدم. آخرین موردم تا که در مقام قسم استعمال میشه، فقط بر لفظ جلاله الله تبارک و تعالی استعمال میشود، تالله. البته قلیلا بر سر الرحمن، تر رحمن، بر سر رب، البته اگر رب اضافه به چی بشه؟ کعبه بشه، ترب الکعبه، اینجوری هم قلیلا استعمال دارند که بعضی تعبیر به شاز هم کردن. عبارت رو دقت کنید: اثانی المجرور بالحرف و هو ما نسب الیه شیئون، مجرور به حرف جر ما اون اسمی است که نسبت داده شود به اون اسم شیئی، یعنی اون متعلق، به واسطه حرف جر ملفوظ، به واسطه یک حرف جر ملفوظ. خب ملفوظ یعنی به تلفظ بیاد، خب گاهی در تقدیر به تلفظ نمیاد، تعبیر مدار خالی از اشکال نیست. و المشهور من حروف الجر 14، معروف مشهور از حروف جر چند تاست؟ 14. 7 منها تجر الظاهره و المزمره، 7 از اینها جر میده هم به اسم ظاهر و هم به ضمیر، و هی من و الا و عن و علا و فی و الباء و اللام، و 7 منها، 7 از اینها تجر الظاهره، فقط به چیز جر میدن اسم ظاهر. تا درس کردم خود اینها بعضیاش به هر اسم ظاهری که 3 باشه، بعضیاش به اسم ظاهر خاصی که 4 باشه، ایشون با هم گفته در ضمن اشاراتی کرده. و هی مض و منذ، مض و منذ و تختصان به زمان، مختص به زمانن، اونم زمانی که مستقبل نباشه، مبهم نباشه. و ربه تختص به نکره، معمولا میگن نکره باید مخصصه باشه، ولی خب بعضی نکره مطلق هم قبول دارن، شاید ایشون نکره مطلق قبول داره. و تا او تختص بسم الله تعالی، اختصاص به الله تبارک و تعالی داره که گفتن قدیرن یا شازن تر رحمان و ترب الکعبه هم داریم. و حتی والکاف والواب لا تختص به ظاهر معین، این ستا هم اختصاصی به ظاهر معین ندارد، یعنی بر سر هر اسم ظاهری میتونه بیاد، میتونه بیاد. صلوات بفرستن عزیزان. من به بعضی از نکات اشارتن، بعضی از نکات رو اشارتن عرض بکنم، دقت کنم دوستان. ببینید باب حروف جر یه باب مظلومیه. در اینجا خب ما حروف جر رو در 10 دقیقه خوندیم تمام شد، درسته؟ شما در سویتی هم معمولا در اواخر ترم اول هم ممکنه قرار بگیره و اینها، حالا نه به این جهت، خیلی هم واقعا فضای بحث نیست اونجا. معانی حروف جر مطرح میشه، برای هر کدام مثالی زده میشه رد میشه. اما در باب حروف جر جهاتی از بحث وجود دارد که خب مهمه. اولا خب خود معانی حروف جر که شما در اینجا مطرح نشده، باید سال آینده ببینید، چون در هدایه مقداری موارد، بعضی از موارد معانی مطرح شده بود، خب نخوندیم اونجا حروف رو، سال بعدم میبینید خیلی مشکلی ایجاد نمی کنه. مثلا با براش گاهی 10 تا معنا، گاهی تا 25 معنا ذکر شده است. لام همینطور، محضر شما عرض کنم حروف دیگر همینطور. اما نکته مهم اینه که بسیاری از این معانی که انشالله خواهید دید این است که مثلا میگن بر فرض مثال با جار رو به معنای فی، به معنای ظرفیت، فی به معنای من، نمیدونم لام به معنای کذا، یعنی حروف جر به معنای همدیگه میان. گویا اینا یه معانی اصلی دارن، مثلا با یک معنای اصلی دارد، بعضی تا 3 معنای اصلی براش میگن. معانی دیگر معانی است که واقعا مال با نیست، گویا مال دیگران است که ما در مورد با استعمال میکنیم. خب یه سوال همینه که آیا واقعا حرف جر به معنای حرف جر میاد یا نمیاد؟ تو ادبیات شما میخونید میاد، مثلا رویه ادبیات که شما میخونید اینه. بلیزا من این تذکره که میدم به خاطر همینه که خیلی این را دوستان مسلم نپندارن. وقتی یه حرف جر با یک فعلی با یک عامل استعمال میشود، در ظاهر که یه مقدار معناش مشکل به نظر میرسه، میگیم خب طبیعتا یک معنای دیگر مراده، یک مبنا اینه دیگه، مکتب اینه، مکتب کوفه معمولا اینجوری برخورد میکنه. جالب، ما ادبیات رو ادبیات بصره میخونیم، تو این قضیه وارد ادبیات چی شدیم؟ کوفه شدیم. این معنای حرف جر، حرف جر معنای حرف جر میاد مکتب کوفه است. ولأصلبنکم، بله، فی جذوع النخل. آقایان عمدتاً میگن خب این فی معنای علاس، وقتی شما میخواید بدار بیاویزید کسی را، بر درخت بیا بدار میآویزید دیگه، درون درخت که بدار نمیآویزید، نمیآویزید، درسته؟ کسی را بدار نمیذارن درون درخت. زه درخت در حقیقت مستعلا علیه بدار آویختنه، نظر از جمله این مثلا نوار دیگه هست. الامر لک، آی شریف زارن میفرماد دیگه، درسته؟ الامر لک میگن یعنی الامر الیک، یه معنای الاس. مثلا بسیاری از نکات تفسیری در قرآن و ظرافت های معنوی زبان عرب با حرف جر به معنای حرف جر گرفتن از بین میره. مثلا در همین آیه شریفه خب خداوند فرمود فی جزء النخل، نمیتونست در نقل این واقعه بفرمد علی جزء النخل؟ بله، چرا گفت فی جزء النخل؟ نقطه‌ای داره یا نداره؟ همین مثلا به ذهنمون بزند اینجا درخت است، بر درخت بدار می آویزن، پس باید فی معنای علی باشه. خب بله، مکتب کوفه اینجوری برخورد میکنه، خودش نوعی مجاز دیگه، نوعی تجوز است. خب این یک نکته. حالا همین مثال اگر فرصت بود من بررسی می‌کردم. بعضا خود مکتب بصره در اینجا نسبت به این مثال توجیهاتی می‌کند که اون توجیهات هم سر از مجاز در میاره. ممکنه در آخر بگیم میتوانیم توجیهی بکنیم که حقیقت بشود، هیچ گونه مجازی نباشه، فی هم در معنای خودش باشه، هیچ مشکلی بیش نیاد. خب این طبیعتاً مقدمه، اصل اینه که ما نه خلاف اصل مرتکب بشیم، نه تضمین نه که خلاف اصل است، نه استعاره‌ای که مجاز است. مواردی واقعا در ذیل این بحث دارم. اینم از این نکته. نکته مهم دیگر که خب بارها دوستان سوال میکنن بحث متعلق حرف جره، که من یادم میاد در یک فضایی برای دوستان توضیح دادم متعلق حرف جر در تحقق معنای عبارت بسیار اثر داره. تو هدایه بود کجا بود برای دوستان توضیح دادیم؟ بل اشاره من گذرا کمتر از اونجا عرض میکنم. ببینید همیشه حرف جر و مجرورش با متعلقش ترجمه میشه. مثالی که من اونجا برای دوستان میزدم چی بود؟ بله؟ مثلا رأیت ضربن، بفرمایید فی المدرس، یا رأیت طیارت تسما، یا هر چیزی دیگه. مثلا در این مثال اول اعتراض کنید، حالا فرض کنید مثلا از این پنجره اون بر حیات دیده میشه، رأیت ضربه فی المدرس. اینجا اگر این فی متعلق به رأیت باشد، معمولا در نگاه اول همیشه آقایون به فعل میگیرن، دوستان ذهنشون اینه که به فعل بگیرن، هر حالی باید دقت بشه. من دیدم زدن را در مدرسه. خب این فی اگر متعلق به رأیت باشه معناش چیه؟ معناش اینه که دیدن من در مدرسه بوده. حالا ضرب کجا بوده؟ بله؟ ضرب کجا بوده؟ معلوم نیست. ممکنه تو مدرسه ضرب خوردی باشه، دیدن من در مدرسه ضربم در مدرسه باشه. اما ممکنه من در مدرسه باشم، دیدنم در مدرسه باشه، اما از پنجره کجا رو ببینم؟ بله؟ بیرون رو ببینم. یعنی زدن در مدرسه نیست اما دیدن در. وقتی فی رو متعلق به رأیت رو میگیرید معناش اینه که دیدن در مدرسه، اما ضرب معلوم نیست. اگر فی رو متعلق به ضرب بگیرید یعنی چه؟ یعنی زدن در مدرسه. دیدن من ممکنه در مدرسه. فی متعلق به طیاره باشد، معناش چیه؟ معناش اینه که طیاره در آسمان رو من دیدم، اما خودم ممکنه در آسمان نباشم. اما اگر متعلق به رأیت باشد معناش اینه که دیدن من در آسمانه، ممکنه طیاره رو زمین باشه، ممکنه واسه در آسمان باشه. این معنا خیلی تغییر میکنه. متعلق ظرف و جار و مجرور اثر اساسی در معنا دارد. یه مثالی من دیروز زدم، رأیت زیدن فی الدار، به مناسبت اگر رأیتو زیدن فدار، رأیتو متعلق برای فی باشه معناش چیه؟ یعنی دیدن من در خانه بوده است. حالا زید کجا بوده؟ ممکنه زید خارج از خانه باشه، من از پنجره خانه او رو دیده باشم. اما اگر فدار را قید برای زید بگیرید، البته چون زید جامد محضه فی نمیتونه متعلق به او بشه، فی میشود متعلق به کون عام، میشه حال برای زید. معناش چیه؟ معناش اینه که من دیدم زید را در حالی که این زید در خانه است. حالا دیدن من کجا بود؟ من معلوم نیست. باز ببینید چقدر تغییر میکنه معنا. حالا این تو رؤیت و ضرب و اینو برید در وادی آیات روایات، که گاهی یک تفاوت کوچک معنوی اساس یک حکم رو ممکنه بله تغییر بده. لذا این هم یک نکته است که دوستان در باب حروف جر باید عنایت بفرمایند. چند دقیقه رو دوستان استراحت بفرمایم، سعی میکنیم انشاءالله بیشتر از 3-4 دقیقه معطل نشیم و بحث بعدی رو شروع کنیم که به یک جایی برسونیم. بحث مفصله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.